با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بعد از ظهر جمعه است، یک روز تعطیل و جا داره این رو هم یادآوری کنیم که امروز روز جهانی دوچرخه سواری هم هست و این تعطیلی ها شاید فرصت خوبی باشه برای اونهایی که اهل سیر و سیاحت هستند با دوچرخه، چیزی که شاید کمتر در تهران لااقل تا اونجایی که میدونیم مورد استفاده قرار میگیره، حالا جدایی از زیرساخت هایی هم که وجود نداره، زیرساخت های شهری رو میگم. محمد زرقامی هستم میزبان شما در این جمعه و مجله بعد از ظهری که نگاهی داره به مهمترین رویدادهایی که تا این لحظه اتفاق افتاده و سعی کردیم که بهش نگاهی داشته باشیم. غافل نمیشیم از مسئله متروپول آبادان و همچنین مسئله بحران ارز و بالا رفتن قیمت دلار که در کانال 32,000 تومان دیگه داره حرکت میکنه. اما اجازه بدید که پیش از این که با شما همراه بشیم و شنیدنی ها رو بشنویم، پیام های شما هم جزی از این مجله بعد از ظهر خواهد بود و بهش نگاهی خواهیم کرد، سراغی بگیریم از آخرین و تازه ترین خبرها همراه با فرشته قاضی که در استودیو در کنار من حضور داره.
ممنون محمد، وقت همگی بخیر. رافائل گوروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه شب برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل وارد این کشور شد. دفتر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، هنوز جزئیاتی در مورد این دیدار منتشر نکرده است. دیدار آقای گوروسی با نخست وزیر اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که نفتالی بنت روز سه‌شنبه اسنادی منتشر کرد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی چند سال پیش اسناد محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دزدیده است. این آژانس روز دوشنبه در گزارش جدید خود به شورای حکام این نهاد اعلام کرده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد مجاز در برجام رسیده است. همزمان آمریکا به همراه فرانسه، بریتانیا و آلمان قرار است هفته آینده پیشنویسی به شورای حکام آژانس ارائه کنند که از ایران می‌خواهد با آژانس همکاری کند. در ایران اما ابراهیم رئیسی تحت تدابیر امنیتی به آبادان سفر و از آواربرداری ساختمان فرو ریخته متروپول دیدن کرد. 12 روز بعد از فرو ریزی ساختمان متروپول و بعد از سرکوب خشونتبار اعتراضات عمومی، سفر ابراهیم رئیسی به آبادان در حالی گزارش شده که او در اجتماعات مردمی حاضر نشد و تنها به محل ریزش ساختمان رفت که از پیش با تدابیر امنیتی به روی مردم بسته شده بود. او از داخل مینیبوس با برخی از افراد صحبت کرد و نیز به خانه برخی قربانیان متروپول رفت.
تو رو خدا به داد مردم آبادان برسید. کیش که به داد ما نیست.
آمدیم برای همین که انشالله
خدمت برم. دست درد
کنه.
تا کنون دست کم 38 قربانی فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول شناسایی شدند، در حالی که گفته می شود ده‌ها تن زیر آوار مدفون شدند. در خبر دیگر، بیش از 650 نفر از زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه، اهالی فرهنگ و هنر، فعالان کارگری و مدنی، معلمان و روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای اعلام کردند که مردم ایران هم مثل اعوان حکومت حق دارند برای بیان مطالبات خود به خیابان‌ها بیایند. این درخواست از اون رو مطرح شده که به نوشته امضا کنندگان، امروز کمتر ایرانی می‌یابید که به دلیل سیاست‌ها، اهداف و عمل کرد ایدئولوژیک و غیر مسئولانه حاکمیت و دولت‌های چند دهه اخیر داغدار عزیز به ناحق از دست رفته ای نباشد. در این بیانیه تاکید شده همانطور که حاکمیت خیابان‌ها را در اختیار اعوان خیش می‌گذارد تا در مراسم مختلف از آن سود جویند، این حق انکار نشدنی برای سوگواری، دادخواهی، اعتراض و مطالبات همه مردم ایران در عرصه‌های عمومی محفوظ است. امضا کنندگان این بیانیه در ادامه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان وقایع اخیر و همه زندانیان سیاسی شده و به صادرکنندگان و مجریان فرمان‌های سرکوبگرانه هشدار دادند که ابزارهای کشتار و خشونت را به دور افکنند. محمد،
سپاس از تو که تازه ترین خبرها رو رسوندی به آگاهی شنونده هامون. و اما بپردازیم به مجله بعد از ظهر که دبیر و تهیه کنندش حمید فاطمی است و کارگردان فنی علی شیبانی. نگاهی دوباره خواهیم کرد به ماجرای متروپول آبادان بعد از 11 روز و اینکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بالاخره در آبادان حاضر شد و با قربانیان هم دیدار کرد همراه با پیمان شجیراتی. همچنین صدها کنشگر نوشتند که خیابان‌ها تنها به اعوان حکومت تعلق ندارند، مردم هم حق دارند به خیابان بیایند. در این باره خواهیم شنید در گزارشی از کیانوش فرید. دلار پرواز کرد و اختیار ویژه‌ای داده شد برای مداخله در بازار ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، زمانی که افرادی هم به عنوان اخلالگر بازار دستگیر شدند. رضا غیبی. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای مجله من شماره های تماس با رادیو رو براتون بگم: 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که معرف حضور همه شنونده های قدیمی ما قرار داره و اونهایی هم که تازه به جمع ما پیوستن میتونن این شماره رو استفاده کنن برای اینکه پیام هاشون رو با ما در میون بگذارند. و البته برای دوستانی که دیگه امروز با ابزار مدرن در ارتباط هستند با رسانه های خودشون، @فرداگرام رو پیشنهاد میکنم، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. 11 روز که گذشت، ابراهیم رئیسی که در هنگامی طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی، ارز 4200 تومانی و گرانی کالاها هدف شعار معترضان در همین مناطق جنوبی ایران قرار گرفته بود، راهی آبادان شد تا با خانواده قربانیان حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول دیدار کنه. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از این ماجرا گزارش داده و نوشته که خانواده ها انتقاد کردند از فساد گسترده در آبادان در دیدار با رئیس جمهور. آقای رئیسی هم که دیداری داشته از خیابان امیری و روند آواربرداری رو مشاهده کرده، گفته که برای رسیدگی به این دغدغه آبادانی ها سفر کرده به اونجا. از دیگر سو صحبت های موسی قزنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رو داشتیم که سازمان نظام مهندسی رو توی این حادثه پاسخگو دونسته. گفتگوی رو داشتم با پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری در ترکیه و آشنا به این موضوع، و از او پرسیدم که ابراهیم رئیسی 11 روز گذشت و به آبادان رفت، این سفر رو باید از چه منظری بهش نگاه کرد؟
خب اون چه که در حقیقت مردم در این موضوع خاص، یعنی در حادثه، یا در بهتر بگم در فاجعه، در واقع فرو ریختن ساختمان متروپول باش مواجه هستن، موجی از ناکارآمدی و در واقع بی‌لیاقتی مسئولان استانی و کشوری هست. دولت و دستگاه‌های دولتی و به هر حال دستگاهی که وظیفه در واقع کار امداد و نجات و آواربرداری رو داشتن، به وضوح نشون دادن که قادر به مدیریت و پیشبرد کار آواربرداری و نجات کسانی که گرفتار در زیر آوار بودن نبودن. به برنامگی ها اهمال و تعلل های زیادی در همون ساعت اولیه و لحظات به اصطلاح طلایی که میتونست جان خیلی ها رو نجات بده صورت گرفت. امکانات و تجهیزات کافی برای این کار در روزهای اول و دوم اختصاص داده نشد و نهایتاً با از دست رفتن زمان جان عزیزان زیادی هم متاسفانه از دست رفت. خب در این چنین شرایطی رئیسی به آبادان اومده و دستور سرعت دادن به آواربرداری و همینطور وعده برخورد شدید با خاطیان رو میده. سفر رئیسی درسته که خیلی دیر هنگام بود، اما تحت شدیدترین تدابیر امنیتی صورت گرفته، اونم بعد از سرکوب هایی که در طول شبهای گذشته در آبادان و سایر شهرها انجام شد و صدها نفر بازداشت شدن. اما نکته اصلی اینجاست که مردم به خوبی میدونن این سفرهای تبلیغاتی هیچ دستاوردی براشون نداره و در واقع باوری به وعده های رئیسی برای برخورد با فساد و خاطیان ندارن. مردم هیچ چشم امیدی به کسانی که خودشون بانی و باعث این فسادها و جنایت هستن ندارن. در هیچ کدوم از اعتراضات در 12 شب گذشته در آبادان و سایر شهرها ندیدیم که مردم بگن چرا شخص اول کشور پیام تسلیت دیرهنگام داد، یا این توقع رو داشته باشن که مثلا رئیس جمهور یا رؤسای قوای دیگه باید فوراً با آبادان بیان و کار رو از اینجا دنبال کنن.
آقای شجریتی، پس این صحبتی که مطرح میشه در نشستی که آقای رئیسی داره و مسئله فساد گسترده رو در این شهرستان مطرح میکنند، خانواده های قربانیان، اون رو باید به چه صورتی بهش نگاه کرد؟ و وقتی که ما میگیم که هیچ انتظاری از مقام های مسئول ندارن، خب در چنین شرایطی وضعیت به چه سمتی پیش خواهد رفت و باید چگونه اتفاقاتی که داره میفته جلوگیری ازش کرد و به نوعی کدوم ساختار بالاخره پاسخگوه؟
ببینید، خب از آن حالا مقامات کشوری به این که بله فساد هست و در چه ابعادی هست، خب این یک چیزیه که در واقع برای خود مردم به روشنی مشخصه. یعنی مردم سالهاست میدونن که این حکومت سر تا پا غرق در فساد، ارکان این حکومت با فساد و فساد سیستماتیک گره خورده. مسئولین و مقامات کشوری فقط به فکر قارتگری و اداره کشور به شکل گروه‌های مافیایی هستن و نتیجه‌اش هم اینه که خب رنج و درد و بدبختی مردم در واقع روز به روز داره بیشتر میشه و مردم این رو امروز تو اعتراضاتشون دارن فریاد میزنن. ببینید، این اعتراضات قطعاً گسترده‌تر خواهد شد. همونجوری که من اشاره کردم، خب مردم چشم امیدی به کسانی که خودشون بانی و باعث این فساد و جنایت‌ها هستن ندارن و این رو ما در اعتراضات به خوبی و به وضوح داریم میبینیم.
ما یک مسئله ای رو میبینیم که به هر حال آقای رئیسی اگر هم میخواد به این وضعیت پاسخ بده، شاید این سوال پربیراه نباشه که ما شاهد این هستیم که تمام ارگان‌ها یا سازمان‌هایی که به نوعی مسئولیت دارن اینگونه وانمود میکنن که تقصیر ما نبوده، یا اون داستان معروف کی بود من نبودم رو ما شاهد هستیم. و حتی مثلا میبینیم که در جای نماینده مجلس شورای اسلامی سازمان نظام مهندسی رو میگه که درباره ریزش متروپول باید پاسخگو باشه. این ساختاره وقتی وجود داره، اصلا آقای رئیسی چگونه میخواد این ساختار رو اصلاح کنه در وضعیت فعلی؟
خب به نظر من این ساختار واقعا قابل در واقع اصلاح نیست. ببینید، الان در همین موضوع خاص خب یه تلاشی داره از طرف در واقع ارکانی از حکومت داره صورت میگیره که موضوع تخلفات اساسی صورت گرفته توی این در واقع سازه متروپول رو به خود سازنده و حالا نهایتا به چند مقام و مدیر میانی مثل شهرداری و شورای شهر تقلیل بدن. خب در ادامه این تلاش ها امروز دیدیم که رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم مقصر و پاسخگوی اصلی و توی این پرونده رو در واقع ناظران سازمان نظام مهندسی عنوان کرد. این در حالیه که خب اسناد انتشار یافته خب داله بر اینه که ناظران این پروژه بارها نسبت به ناپایداری و نایمن بودن این سازه هشدار داده بودن. حتی یکی از ناظران وقتی میبینه که به هشدارها توجهی نمیشه و از مراجع دیگه‌ای مثل استانداری، دادستانی، شهرداری، مناطق آزاد، حتی قرارگاه خاتم سپاه اصرار و پافشاری هست برای اینکه این کار ادامه پیدا بکنه و کار به اتمام برسه، خب از کار نظارتش کنارگیری کرد. سازمان نظام مهندسی ابدا نقش اجرایی و حاکمیتی نداره، به این معنا که خب در برابر قانون تنها میتونسته که در واقع میزان نوع و مقدار تخلف رو گزارش بکنه و در مرحله بعدی این وظیفه دستگاه قضایی بوده که باید مانع از ادامه کار میشده. اما خب دادستان آبادان در مقام مسئول این کار نه تنها مانع نشده که حتی در ادامه در واقع انجام پروژه اصرار و دخالت داشته. الان پرسش اینجاست که چرا تلاش میشه تا ردپاها محو و پاک بشن؟ چه چیز قرار هست لاپوشانی بشه؟ آیا در سطوح دیگر حاکمیت هم دخالت ها و احیانا شراکت های باسازنده وجود داشته؟ چرا علارغم اعلام اولیه مبنی بر پرداخت خسارت وارده به مردم از طریق اموال و دارایی های مالک و سازنده،
بله،
دیروز سخنگوی دولت اعلام میکنه که 70 میلیارد تومان از منابع ستاد مدیریت بحران به موضوع در واقع اختصاص داده شده؟ خب بران اینا نشون میده که زد و بندها و میزان فسادهای صورت گرفته در این پروژه و پروژه های دیگه این هولدینگ فراتر از چند مقام دونپایه در یک شهر هست که خب دولت میبینیم که به تکاپو افتاده و از منابع عمومی کشور داره بودجه فوری برای جبران خسارت ها اختصاص میده.
بله، شنیدید از پیمان شجریاتی، فعال پیشین کارگری در ترکیه و آشنا به موضوع متروپول آبادان که خود ایشون هم جنوبی هستند. و اما در همین خصوص به ویژه صحبت‌های موسی قزم‌فرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، که گفته سازمان نظام مهندسی رو در این حادثه پاسخگو میدونه، فاضل سعادتیان برای ما نوشته بعد از هر حادثه شروع به آدرس غلط دادن می‌کنند. مهدی حسنی گودرزی هم می‌نویسه همه اسناد خوشبختانه موجود هست، هم تذکرات و عدم صدور مجوز همه رسانه‌ای شدند. محمود می‌نویسه مگه در ساختمان پلاسکو پاسخگو شدن؟ الان در تهران 200 ساختمان در حال ساخت مانند متروپول، کی باید پاسخگو باشه؟ امین بیکوردی می‌نویسه نظام مهندسی اخطار داده، چرا شهرداری توجه نکرده و به وسیله رشوه و رانت می‌نوشته امین اجازه کار داده. آقای یا خانم فرخی هم برامون نوشتن چرا نظام مهندسی، مگر نظام مهندسی اختیاری در پرومب ساختمون داره؟ مالک پروانه ساخت رو هم از شهرداری میگیره، ناظران نظام مهندسی تخلفات رو به شهرداری گزارش میکنن، این وظیفه شهرداریه جلوی کار رو بگیره. اکثر مالکین حتی دستمزد ناظر رو هم به شهرداری پرداخت نمی کنند. این هم نظر این کاربر و شنونده رادیو فردا بود. شما هم میتونید نظرات خودتون رو برای ما بفرستید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، و در نظر داشته باشید که اگر به اینستاگرام رادیو فردا مراجعه کنید، جای بسیار خوبی هست برای اینکه در ارتباط با مطالب مختلف با دیگر کاربران رادیو فردا بحث و تبادل نظر کنید. همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با اعلام ساعت 4:16 بعد از ظهر به وقت ایران. همونطوری که در خبر هم شنیدید، صدها کنشگر نامه ای رو نوشتند، بیش از 600 نفر و نام های بسیار شناخته شده ای هم در میون اونها حضور دارند و گفتند که خیابان ها تنها به اعوان حکومت تعلق نداره، مردم هم به نوشته اونها حق دارند به خیابان بیایند. کیانوش فرید.
نه به ظلم عنوان بیانیه است که به امضای بیش از 650 نفر از زندانیان سیاسی، خانواده های دادخواه، نویسندگان، شاعران و فعالان کارگری، معلمها، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان جنبش زنان و فعالین حقوق بشر در اعتراض به سرکوب مردم معترض ایران رسیده است. امضا کنندگان این بیانیه که در روز جمعه 13 خرداد ماه منتشر شده، حق بهره‌مندی مردم از عرصه‌های عمومی برای بیان مطالبات و اعتراضهایشان را به رسمیت شناختند و هر گونه اعمال خشونت از سوی حاکمیت را محکوم کردند و به ظلم نگفتند. در این بیانیه تأکید شده است ما امضا کنندگان این متن خود را در کنار مردم به ماتم نشسته بر خیابانها می دانیم و اعلام می کنیم همانطور که حاکمیت خیابانها را در اختیار اعوان خیش می گذارد تا در مراسم مختلف از آن سود جوید، این حق انکار نشدنی برای سوگواری، دادخواهی، اعتراضها و مطالبات همه مردم ایران در عرصه های عمومی محفوظ است. هوشیار انصاری فر، شاعر، نویسنده و منتقد و از امضا کنندگان این بیانیه در گفتگو با رادیو فردا.
برای تمام مردم ایران که شکست حصر آبادان یکی از خوشترین خبرهایی بوده که در تاریخ معاصرشون مخابره شده، مشاهده وضع این روزهای آبادان و خوزستان حقیقتاً دردناک و غیر قابل قبوله. قربانیان این فاجعه، کشته شدگان منازعات سیاسی معمول هم حتی نبودن و واقعاً روشن نیستش که برخورد باهاشون با چه منطق و توجیهی انجام میشه. برخورد با اعتراضهاشون، ببینید، سد گوتوند یکی از مصائب زیست محیطی مردم خوزستان و البته همه مردم ایرانه، یکی از مصائب جبران ناپذیر. مردم خوزستان سالهاست که درگیر معضل ریزگرد هستند در بدترین سطح. مردم خوزستان سال گذشته همین روزها در خیابون بودند و به بیابی اعتراض میکردند. اگر که اعتراض اینها موجه و برحق نباشه، پس لابد اعتراض موجه و برحقی در این جهان اصلا امکان پذیر نیست. برخوردی که با جریان آزاد خبررسانی شده و مشخصا مورد آقای قلعه گلاب که با شرایط بسیار وخیم جسمی به نحو بسیار شگفت‌آوری در خیابون بازداشت شدن و واقعا از جزئیات احوالشون بیخبریم و از کلیاتش هم تا مدتی بیخبر بودیم. یک نمونه است از منطق مواجهه با اعتراضات مردمی و با جریان آزاد اطلاع رسانی.
در پایان این بیانیه همچنین تأکید شده که امضا کنندگان خواهان این هستند که بازداشت شدگان وقایع اخیر و همه زندانیان سیاسی به فوریت و بی هیچ قید و شرطی آزاد شوند و همچنین خطاب به صادر کنندگان و مجریان فرمانهای سرکوبگرانه میگویند ابزارهای کشتار و خشونت را به دور افکنند. همچنین پیش از این 170 تن از سینماگران ایرانی روز یکشنبه 8 خرداد در بیانیه ای از نظامیان جمهوری اسلامی خواستند که تفنگ‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهند. برخورد خشونت‌آمیز با مردم داغدار در آبادان با محکومیت بی سابقه ای در ایران مواجه شد و حتی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان نیز به آن اعتراض کرد. شمار قربانیان ریزش متروپول آبادان تا کنون به 38 تن رسیده است و به گفته خانواده ها 10 نفر نیز همچنان مفقودند. در روزهای گذشته برخی مقام های جمهوری اسلامی نیز اعتراف کردند که در جریان ساخت این برج زد و بند گسترده‌ای بین مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران رخ داده است.
کیانوش فرید گزارش میداد در ارتباط با بیانیه صدها کنشگر که گفتن خیابون‌ها تنها به اعوان حکومت تعلق نداره و مردم هم حق این رو دارن که به خیابون بیان. محمد لطیفی برای ما نوشته با اینکه دولت و مجموعه حاکمیت یک اقلیت محض رو نمایندگی میکنند با پررویی، البته به نوشته محمد تمام با پررویی تمام خودشون رو نماینده اکثریت مطلق تلقی میکنند. هر کس مطابق سیاست حاکمیت شعار داد حق داره هر وقت دلش خواست بیاد تو خیابون و شعار بده، ولی مخالفان این سیاست ها ولو اکثریت باشن حق ندارن بیان. این هم عدالت آقایان ارزشی. و سعید نیکدل هم می‌نویسه بزرگترین چالش مردم ایران اینه که جمهوری اسلامی میل به سرکوب داره. بزرگترین بدبختی جمهوری اسلامی هم به نوشته سعید اینه که با هر جنایت و سرکوبی سرعت، دامنه و شدت اعتراض بعدی رو افزایش میده. این دیالکتیک مرگ جمهوری اسلامیه که سعید نیکدل برامون در ارتباط با این بیانیه نوشته. یک فاصله کوتاهی می‌گیریم، رفت و برگشت رادیویی می‌کنیم، برمیگردیم.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
در خبر اومد که یک یا دو، اینطور بگم، دو اخلالگر اقتصادی بازداشت شدند و معاملات فردایی طلا هم ممنوع شده. وحید زندی که از کاربران شنوندگان رادیو فردا نوشته حتما یکیشون جمشید بسم الله بوده که زمانی احمدی نژاد گرفتش و دوباره اخلال کرده. وقتی تومان هر روز ارزش خودش رو از دست میده معلومه خیلی ها سرمایه رو تبدیل به سکه و دلار میکنند. در ارتباط با خبری که منتشر شده بود و همچنین پیوند می‌خورد با خبر دیگه‌ای که سران قوا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دادن به شکل نامحدود تو بازار ارز مداخله کنه، با رضا غیبی خبرنگار در تهران همراه میشیم تا بپرسیم که این برخوردها راه به کجا می‌بره.
ببینید، نکته اساسی در برخوردهای قهری و قضایی با فعالان اینچنینی بازار، چون اینها هم عمدتاً فعالیت سالم اقتصادی ندارن، اینه که نتیجه عکس میده. ما شاهد هستیم در حوزه‌های مختلف بارها اعلام شده به اسم سلاطین مختلف رو آوردن، از سکه گرفته تا غیر، همه بازداشت شدن، اموالشون مصادره شده و در نهایت اعدام شدن. ولی در اون بازارهای هدف که اون بگیر و ببند تا اتفاق افتاده، هیچگاه گشایشی اتفاق نیفتاده، روند مبادلات اون حوزه به ریل عقلانیت بر نگشته. خود همین نشان دهنده یک فساد سیستماتیک در ساختار اقتصادی ایران هست. اون هم برمیگرده به تصمیم گیری های ناسواب و غلط اقتصادی که ما شاهد هستیم همواره گرفته میشه. وقتی نقدینگی در کشور هر روز در حال رکورد زدن و افزایش است و این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمیشه، که اگر نقدینگی فی نفس چیزی بدی نیست، اگر نقدینگی ایجاد شده به سمت تولید هدایت بشه خوشایند شکوفایی اقتصاد هستیم. ولی وقتی سر بازارهای مختلف در میاره از جمله طلا و ارز و مسکن و اینها، شاهد تورم و برهم زدن نظم اون بازارها هستیم. بنابراین صرف گرفتن دلال‌ها، محتکران، چه در حوزه کالاهای اساسی چه در حوزه سکه و ارز و امثال هم، دردی از اقتصاد دوا نمی‌کنه. اقتصاد مشکلش ریشه‌ای تر و عمیق‌تر از این هست که بخواهیم با بازداشت یکی دو نفر اون رو حل بکنیم. و شاید در کوتاه مدت که عرض می‌کنم، منظور نهایتاً یک هفته است، یک مقدار به واسطه رعب و وحشتی که در بازار ایجاد میشه از تکاپو و مبادلات زیر پوست اقتصاد که همون اقتصاد سیاه هست کاسته بشه، ولی در بلند مدت هیچ اتفاقی نمیفته، بلکه این دامنه این فعالیت ها گسترده تر هم میشه.
آقای غیبی، سوالی که خیلی ها میگن، از جمله یکی از طلا فروشی ها دیدم که برای ما نوشته، میگن که مگه میشه که دولت خودش خبر نداشته باشه که چه اتفاقی داره توی بازار میفته، به ویژه مثلا داستان معاملات فردایی و حتی اتاقهای معاملاتی. و الان صحبت از این هست که یک اختیار ویژه هم دادن به بانک مرکزی تا به صورت نامحدود بتونه مداخله کنه توی بازار. ما بارها دیدیم که به هر حال مداخله دولت نتیجه‌ای که داشته عکس اون چیزی بوده که در موردش صحبت شده. خب با این آزمون و خطا واقعا میخوان به کجا برسن؟
این آزمون و خطاها، این بکارگیری های مهره های دم دستی در بازار برای بعضن کنترل بازار، هیچ راهی به مقصد ندارد. در نهایت منجر به شتاب گرفتن ورشکستگی اقتصاد میشه. ببینید، همون جوری که فرمودی، مخاطبان اشاره کردن که مگر میشود دولت در جریان نباشه. ما چندین و چند مورد از این سلاطینی که بازداشت شدن، از اونهایی که به جرم اخلال در نظام ارزی کشور بازداشت شدن، اگر پرونده هاشون رو ببینیم، بعضن عامل خود بانک مرکزی بودن. در دولت گذشته برای بسیاری از مدیران بانک مرکزی پرونده های فساد تشکیل شد، برای بسیاری از صرافان هم همینطور. خب همین اختیاراتی که به بانک مرکزی در اون موقع هم محول شده بود باعث شد که برخی مدیران سر خود و به شکل خودسر عمل کنند، برخی افراد رو خارج از ضابطه و صرفا بر اساس رابطه انتخاب کنند برای کنترل و تنظیم بازار ارز، که اون فسادهای آنچنانی پیش اومد و حتی معاون بانک مرکزی هم به زندان افتاد، برای خود رئیس کل بانک مرکزی پرونده قضایی تشکیل شد. بنابراین راهکارهایی از این دست راه به جایی نمیبرد. نکته اصلی اینه که خود سیستم دولت، خود حاکمیت کاملا در جریان وقایع و اتفاقات زیر پوست اقتصاد در تمامی بخش ها هست، و از جمله دلار اگر واکنشی نشان نمیدهد، بعضن یا توانایی اون رو نداره یا اینکه تداوم شرایط موجود به نفع بسیاری از بدنه اجرایی دولت و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار هست.
یعنی آقای غیبی، به نظر شما باید کدوم رو قبول کرد؟ اینکه دولت برنامه نداره و این بی برنامگیشه، یا اینکه باید بپذیریم که عده‌ای هستند که به هر حال قدرت بیشتری دارن و میتونن برنامه ها رو اینجوری پیش ببرن، یه عده هم هستند که برنامه های مقطعی میذارن که صرفا بگن که صورت مسئله رو میشه پاک کرد و پاسخ داد به بخشی از جامعه؟ اگر اینو خیلی کوتاه پاسخ بدید.
نظر من به گزینه دوم و سوم هست. یکی این که عده‌ای هستن قدرتشون بیشتر از مهره های اصلی گرداننده اقتصاد از بعد دولتی هستن، و از اونور هم مدیران میانی و حتی بعضا مدیران بالایی حوزه اقتصاد به واسطه برنامه‌های کوتاه مدت و سطحی خودشون همراهی می‌کنن با اون بدنه رانت و فساد قدرتمندی که حتی دولت رو هم تحت شعاع خودش قرار میده.
شنیدید از رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران. در همین ارتباط یک فعال بازار طلا نوشته معامله فردایی و اتاق معاملاتی یا پله آهنی تهران معامله میشه، کار خود دولته، اینها چه هوایی است؟ خود دولت دوست داره باشه و الا مگه میشه معامله غیر شرعی به نوشته این کاربر چندین سال داره میشه دولت خبر نداشته باشه، اونم تو عموم سلطان سکه گرفتن. چی شد؟ فرصت زیادی نداریم و فقط این رو هم بخونم از حمزه که نوشته طلا نباید فردایی باشه، ولی دلار که اثر اصلی روی قیمت طلا رو داره، اگر شبانه 1000 تومان بالا بره مشکلی نداره. این یعنی تضاد منافع. شما چه فکر میکنید؟ برای ما نظرات خودتون رو بگید. تا مجله شامگاهی، روزتون خوش.